رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
سلام عزیزان، به مجله بامدادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 24 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی یم نشری اولی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم. ساعت در اینجا 2 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح. ابتدا توجه کنید به نشر فشرده اخبار جهان.
امروز سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر مسکو شروع می شود. یک مقام کرمل به خبرگزاری ترتاز گفته است که در ملاقات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف و همتای تاجیکش وضع فعلی و دورنمای روابط میانی روسیه و تاجیکستان بررسی شده، گام‌های نو برای تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری مشخص می شوند. با گفته این منبع، در مذاکرات موضوع همکاری در بخش گیدرو انرژتیکی اولویت خواهد داشت. منبع از کرمل افزوده است که مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد همکاری در دیگر طرح‌های گیدرو‌انرژتیکی و همچنین در بخش‌های نفت و گاز و معدن‌های کوهی ادامه دارد. در گفت‌وشنید دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان با موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری اهمیت ویژه داده خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین مسائل همکاری‌های نظامی و شرط‌های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را نیز بررسی خواهند کرد.
در منطقه بجاور واقع در شمال و غرب پاکستان، مسلحان جنبش طالبان درباره آتش‌بس یکجانبه تصمیم گرفتند. بجاور دومین موضع در ولایت مرز شمال و غرب پاکستان است که طالبان به مصالحه با نیروهای حکومتی راضی شدند. هفته گذشته در منطقه ملاکند میان آنها و حکومت محلی سازش صلح حاصل شده بود. طبق این توافق، مقامات به خاطر تطبیق قوانین شریعت در موضع باید قاضی‌ها را تعیین کنند و تأمین عدالت را در ملاکند بر دوش آنها بگذارند. در همین حال طبق خبرها، مقامات پاکستان بر عوض خوشحال خان، یک صاحب مقام دولتی که با شش محافظش در ولایت سوات به اسارت طالبان افتاده بود، دو عضو این گروه را رها کرده اند. سخنگوی طالبان مسلم خان اطلاع داد که طبق وعده حکومت پاکستان باز یک مسلح طالب را آزاد میکند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که تا سال 2013 یعنی تا پایان دور اولی ریاستش کسری بودجه دولتی دو برابر کاهش خواهد یافت. عین حال کسری بودجه ایالات متحده 1 تریلیون 300 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در نشست مسئولیت مالی در کاخ سفید، باراک اوباما افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر را یکی از سبب‌های بحران فعلی مالی در جهان نامید.
یک جنبش نوی مخالفین در گرجستان خواستار استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شد. این جنبش موسوم به راه گرجستان را سابق نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد ایرکلی الاسانیا سروری میکند. الاسانیا دیروز به خبرنگاران گفت:
وینایدان میخائیل ساکاشویلی آر قوپنیس پولیتیکوری نبا میغوس شکنیل ویتاربیس آدکوات.
چون میخائیل ساکاشویلی برای تصمیم درست و استعفا اراده سیاسی ندارد، ما با او 10 روز فرصت میدهیم تا رایدهی تشکیل نماید و با مردم برای حل مسئله انتخابات قبل از وقت ریاست جمهور شانس دهد. بعدی پایان یافتن این مهلت، اتحادیه سیاسی ما طبق منافع ملی و منافع امنیتی گرجستان عمل خواهد کرد.
اهرونولی تا اوسابتخویبیس انترسویس کاتوالیس تینبیت.
گفته می شود که به جنبش نو فقط برخی از نیروهای مخالف حکومت شامل شده اند. حزب های کار و کنسرواتیوی و جانبداران سابق رئیس پارلمان نینو بورجنادزه از پیوستن به اتحادیه نو خودداری کردند.
هاویر سالانا رهبر اداره سیاست بیرونی اتحادیه اروپا اظهار نمود مهمترین کمک اتحادیه با سیاست نوی آمریکا در افغانستان مساعدت به تحکیم نیروهای پلیس ملی افغانستان خواهد بود. ضمن سخنرانی در بروسل سالانا تاکید کرد اتحادیه اروپا در مورد افغانستان از استراتژی کار خواهد گرفت که با ایالات متحده هماهنگ شده است. اتحادیه اروپا در کابل و مراکز ولایت ها نمایندگی ها دارد و در آنها 177 نفر کار میکنند. بیشتر کشورهای اروپایی چنین همچنین نظامیان خود را به افغانستان فرستاده که به هیئت نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت شاملند.
بر اثر یک درگیری در ولایت دیال عراق سه نظامی آمریکایی و یک ترجمان عراقی به هلاکت رسیدند. در این باره هیئت فرماندهی آمریکا در عراق خبر داد و اما از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری نمود. به اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، از آغاز عملیات نظامی آمریکا در عراق در ماه مارس سال 2003 بیش از 4250 افسر و سرباز آمریکایی کشته شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیم شد و یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آشنا بشوید.
فکر میکنم که نشانه سامانه یا وبسایت ما را فراموش نکرده اید، www.azadi.org.
و قبل از آن که به ادامه مجله برویم، عبدالقیوم بگوید که هواشناسان درباره وضع هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز هم در برخی از مناطق کشور باران و در بلندکوه ها برف می بارد. در دوشنبه پایتخت کشور هوا 13 درجه، در ولایت بدخشان 8، در استان سغد 15، در ولایت ختلان 17 و در نواحی تابه مرکز 14 درجه گرم خواهد شد.
خوب، با وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. امام‌علی رحمان عازمی مسکو شد. این سفر برای دفاع از منافع تاجیکستان تا کجا مساعدت خواهد کرد؟
مهاجران کاری تاجیک را در روسیه کیها و با کدام دلیل فریب میکنند؟
ارتش پایلوچ کوه افکن نگاه بعدی روز امروز و فردای نیروهای مسلح تاجیکستان.
و اتحادیه اروپا تلاش دارد همکاری با همسایه کشورهایش را تحکیم ببخشد و اما با این تلاش ها نه همه کشورها موافقند.
با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیر این مطالب. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای انجام یک سفر کاری عازم شهر مسکو شد. به اطلاع خبرگزاری ها و منابع دیپلماتی، در ملاقات رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان در کرمل، وضع فعلی و دورنمای روابط میان روسیه و تاجیکستان بررسی شده، گام های نو برای تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری مشخص می شوند. با گفته منبع‌ها، در مذاکرات موضوع همکاری در بخش گیدروانرژتیکی اولویت خواهد داشت. تطبیق طرح بنیاد نیروگاه سنگتوده یک را که قرار است ماه مارس با قدرت کامل به فعالیت شروع کند، کارشناسان چون نمونه باثمر همکاری ها در این بخش آوردند. منبعی از کرمل با خبرگزاری ترتاس گفته است که مذاکرات روسیه و تاجیکستان در مورد همکاری در دیگر طرح‌های گیدروانرژتیکی، همچنین در بخش‌های نفت و گاز و معدن‌های کوهی ادامه دارد.
گفته می شود که در مذاکرات دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان به موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری اهمیت ویژه داده خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین مسائل همکاری های نظامی و شرط های بود و باش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را نیز بررسی خواهند کرد. انتظار می رود که مقامات تاجیکستان موضوع بازنگری سازش درباره حضور پایگاه نظامی روسیه در کشور را به میان گذارند. به اطلاع خبرگزاری ها، دیمیتری مدودیف و امام علی رحمان همچنین وضع افغانستان، همکاری های منطقه‌ای، هماهنگی عمل در مبارزه با تروریسم، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر را نیز بررسی کنند. گفته می شود که سال 2008 تبادل کالا میان دو کشور نظر به یک سال پیش 30% افزایش یافته به بیش از $1 میلیارد رسیده است.
زمنان قرار بود که این سفر امام علی رحمان به شهر مسکو هنوز 2 فوریه صورت بگیرد و اما بعد با سردی گرویدن مناسبت میان روسیه و تاجیکستان بعد از یک اظهارات دیمیتری مدودیف در شهر تاشکند، این سفر به تاخیر افتاد. نظر محافل سیاسی با سفر سروری تاجیکستان به مسکو در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
در محور مذاکرات روز سه‌شنبه رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه همکاری‌های نظامی و فنی و اقتصادی مطرح خواهد بود که در این اواخر به دلیل مسائل جغرافیایی و سیاسی به هم گره خوردند. روسیه و تاجیکستان در پایان تابستان سال گذشته بر سر استفاده پایگاه هوایی عینی کنار شهر دوشنبه توافق کردند، ولی مسئله اجاره‌های این فرودگاه تا به حال مورد بحث دو کشور قرار دارد. مشابه آن که به گفته کارشناسان و منابع در مقامات دوشنبه میخواهد در مسئله اجاره‌های حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان نیز تجدید نظر کند، با این دلیل که تاجیکستان اخیراً برای اجرای برنامه‌های انرژی خود به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و کشور گرفتار بحران شدید اقتصادی میباشد. از سوی دیگر روسیه به گفته مقامات دوشنبه در اجرای وعده سرمایه‌گذاریش در برنامه‌های آب و برق تاجیکستان تأخیر کرده است. این هم در حالی که برخی صاحب نظران حضور و نفوذ بالقوه روسیه در تاجیکستان را یک علت خودداری سرمایه‌گذاران و کشورهای دیگر در اقتصاد تاجیکستان می‌دانند. مرد ممچایف محریر نشریه روسی زبان ازیا پلوس میگوید که سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به روسیه یک سفر غیر عادی خواهد بود.
او
میگوید مسائل مورد بررسی به هر نوع به حضور پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان ارتباط میگیرد. تاجیکستان میخواهد از روسیه همان گونه کمک یا واسطه را دریافت کند که قرقیزستان به دست آورده است. حتی شاید با نظر داشت آن که دوشنبه خود را بازیگری مهمتر و با امکانات بیشتر میحسابد، تقاضای بیشتری را پیش گذارد. در نهایت میگوید آقای ماماچایف امکان دارد مسکو با گذشت‌های قابل ملاحظه در برابر تاجیکستان راضی شود، ولی همانو به صورت کلی اوضاع و مناسبات بهتر نخواهد شد. برخی دیگر تحلیلگران میگویند تحولات اخیر در مناسبات کشورهای منطقه با روسیه شاید مسکو را به بازنگری سیاستش در قبال این کشورها و از جمله تاجیکستان وادار کند. دولت عثمان تحلیلگری تاجیک و وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان میگوید روسیه باید از برخورد تاکتیکی با شریکان استراتژیش و تاجیکستان دست بردارد و این مناسبات را استراتژی کند.
مهم همین است که مناسبات های تاجیکستان و روسیه عادی شوند، چون که اقتصاد کشور ما از پول هایی که مهاجران مهنتی به ما روان میکنند از اون خیلی وابستگی دارد.
عبدالله رهنما تحلیلگری تاجیک میگوید جامعه تاجیکستان از حدس و گمان و شنیدن نظر و شایعات در مورد مناسبات با روسیه خسته شده است و مهمترین نتیجه این سفر پاسخ مستقیم گفتن به سوالات مردم خواهد بود که چی سرنوشت مناسبات را انتظار است.
در سطح ذهنی علاقه ما در جستجوی شریکان دیگر هم خواهیم بود که در مرحله های حساس ما به یک شریک به اصطلاح استراتژی تا این حد وابسته نباشیم.
همچنین به نوشته مطبوعات روسیه یک مسئله دیگر احتمال به میان آمدن بازنگری در شرایط قراردادی میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده پایگاه نظارت فضایی موسوم به پنجره می باشد. این پایگاه در سال 2004 به روسیه بر عوض قرض تاجیکستان داده شد. اما تحلیلگران میگویند اگر وعده کمک های قابل ملاحظه برای سرمایه گذاری و توافقات اصولی در این زمینه حاصل شود، احتمال دارد اهمیت این مسائل در مذاکرات دوم درجه شود. در هر صورت تا زمان تهیه این گزارش در مورد برنامه سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسکو اطلاع رسمی نشر نشده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به سفر به تاخیر افتاده رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر مسکو.
زمینان طور انتظار می رود در مذاکرات رهبران تاجیکستان و روسیه موضوع همکاری در بخش مهاجرت کاری نیز بررسی خواهد شد. در همین حال مقامات مسئولی مسائل مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو می گویند تا ماه فوریه 45% مهاجران تاجیک و اساساً به علت بیکاری از روسیه به وطن برگشتند و در این اواخر مواردهای از پرداخت معاش مردکاران تاجیک سرپیشی کردن کارفرمایان در روسیه به طور قابل ملاحظه افسوده است. از سوی دیگر به گفته مقامات مسئولی مسائل مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو این گونه به نظر می رسد که نهادهای مسئول ثبت نام مهاجران خارجی در روسیه از مقامات رسمی آن کشور دستور شفاهی و یا مخفی گرفتند که ثبت نام مهاجران را حد الامکان مشکل تر کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
موسامیرشو غفوروف رهبری گروه کار با مهاجران و رابطه با جمعیت‌های تاجیکان روسیه در سفارت تاجیکستان در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت بحران سراسری مالی شماری بزرگ از مهاجران تاجیک را در روسیه از جای کار محروم کرده، همراه با افزایش مانع‌های عمدتاً ماموری که مقامات این کشور در این اواخر در راه ورود و ثبت نام مهاجران خارجی ایجاد کرده اند، منجر به آن شده که تا آغاز ماه فوریه 45% مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برگردند. آقای غفوروف میگوید که آنها نتیجه ارزیابی خود از وضع کنونی مهاجران تاجیک را در یک نامه رسمی به رئیس جمهوری تاجیکستان ارسال کرده اند.
اگر از یک طرف سببی به وطن برگشتن مهاجرت مهنتی تاجیک از جمهوری کره‌شان با سرعت اختصار کردن و به عوض آنها به کل گرفتن شهروندان خود روسیه باشد، از اعتماد دور نیست که در این باره کاردیان خصوصی و مؤسسات دولتی مملکت مهاجرت از مقامات دخلدار دولتی با طریق شفاهی آگاهانیده شدند و یا دستوری مخفی گرفتند.
نماینده سفارت تاجیکستان از جمله خدمات مهاجرت شهر مسکو را به آن عیبدار کرد که در راه ورود و ثبت نام مهاجران تاجیک یک سلسله موانع تازه به وجود آورده، شهرداری مسکو هم به خاطر جلوگیری از افزایش تعداد مهاجران به اتباع غیر اجاره دادن منزل در پایتخت روسیه را خیلی مشکل کرده است. مشکل دیگری در پی بحران مالی پیش آمده برای مردکاران تاجیک در روسیه پرداخت معاش آن هاست. موسامیرشو غفوروف میگوید بحران مالی برای کارفرمایان و میانه‌روها یک بهانه دیگری شد و آنها اکنون بحران را دلیل آورده از پرداختن معاش مردکاران به حقوق خارجی بیشتر سرکشی میکنند. موسامیرشو غفوروف میگوید برخی شرکت‌های کارفرما معاش مردکاران تاجیک را در طول ماه‌ها هدفمندانه پرداخت نمی‌کنند و با این راه می‌خواهند این نیروی ارزان کاری را غلاموار پایبندی شرکتی خود گردانند. آقای غفوروف میگوید 60% مهاجران تاجیک در روسیه بدون ثبت رسمی نام کار و اقامت میکنند و محض همین طایفه در مقابل ستم کارفرمایان و مقامات انتظامی روسیه بیشتر آسیب پذیرند.
کردهان در بعضی حالت ها با مهاجران مهنتی تاجیک همچون با غلام مناسبت می نمایند. کارفرمایان در روسیه ماهای دراز حق کار مهاجران مهنتی را برای آن نمی دهند که آنها اختیاری رفتن به جای دیگری را نداشته باشند. تنها در دوام دو ماه اخیر به سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه به طور مجموعی 70 بریگاد کاری که بیشتر از 10,000 شهروند تاجیکستان را فرا می گیرند مراجعت کردند به گروه ما، که مبلغ عمومی در عریضه های شکایتی آنها نوشته شده بیشتر از 250 میلیون روبل را تشکیل می دهد. بهانه اساسی اینا همین بحران اقتصادی گفته، اگر به این کار دخل نداشته باشد به همین بهانه پول آدم ها را نمی دهند تمام.
موسامیرشو غفوروف افزود با دخالت سفارت میسر شد تا تقریبا 150 میلیون روبل یا خود بیش از 4 میلیون دلار از این مبلغ را از کارفرمایان بیرویانند. آمارهای دریافتی شماری مهاجران تاجیک در روسیه را از 400 هزار تا حدود 1 میلیون نفر در سال برآورد میکنند. روزی اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب پول به دست می آید که همین مهاجرین از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می فرستند. بانک جهانی سهم مهاجران را در اقتصاد تاجیکستان برابر 36% مجموعی درآمد ناخالص ملی این کشور برشمرده، گروه بین المللی آموزش بحران ها در آخرین گزارشش با نام تاجیکستان در راه به سوی ناکامی نوشت به علت بحران مالی کاهش یافتن حجم تحویل پول مهاجرین و به صورت عمومی به وطن برگشته به لشکر بزرگ بیکاران در تاجیکستان پیوستن آنها می تواند برای دولت کنونی تاجیکستان در آینده دردسر بزرگ ایجاد کند.
گزارش درباره وضع فعلی مهاجران تاجیک در روسیه در تهیه یک گروه در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. دیروز مردم تاجیکستان روزی ارتش ملی تو کشور را تجلیل کردند. گفته می شود این ارتش در حال عرضی وجود نمود که در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت و در حال بنای ارتش نو ساخته شد که کشور از میراث نظامی شوروی قریب محروم مانده بود. ارتش تاجیکستان امروز در چه وضعی قرار دارد از گزارش میشنویم که همکار ما در شهر دوشنبه کیومرثی اتو تهیه کرده است.
پرویز حکیموف سرباز یک واحد نظامی در پایتخت تاجیکستان است که یک سال می شود شهدی سربازی را می چشد و قرضش در نزد وطن مادر را ادا می کند. اما وی می گوید که او را اجباراً به صف نیروهای مسلح تاجیکستان بردند. با گفته پرویز وی تلاش می کرد که مثل همسالان خود در یکی از دانشگاه ها تحصیل کند و از خدمت در صف ارتش رها یابد. اما
سنگم به خدمت نمی خواستم، من مجبوری آوردم، چون که پدرم مادرم نفقه خور در خانه، دو برادرم در روسیه مردی کار، مبلغ نبود که من با دانشگاه داخل شوم.
پرویز اگرچه وضعیت تامین خود و هم خدمتانش را با مواد غذایی در جزو تامهای وزارت دفاع تاجیکستان مثبت میداند، ولی از تامین نبودنشان با سر و لباس گرم و مکان خوبی بود و باش شکایت میبرد. بختیار جوان 20 ساله تاجیک هم که میبایست در این سن خدمت حربی را ختم کرده و صاحب رتبه و مدارک نظامی باشد، میگوید با وجود دو مراتب دسترس کردنی دعوتنامه به صف نیروهای مسلح تاجیکستان نرفته است. وی فرزند بزرگ خانواده شان است و تامین روزگار 5 نفر از اهل اویله را به عهده دارد. بختیار میگوید این نوبت هم دعوتنامه برای خدمت در صف ارتش ملی کشور را انتظار نمیماند و نیت دارد که هر چه زود به روسیه برگردد. با اشاره به این مشکل، فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که هنگام دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح این وزارت دسته کوتاهی دارد. این در حالی است که بیشتر کارشناسان امور نظامی وضع ارتش تاجیکستان را ضعیف میدانند و میگویند که 16 سال برای تاسیس و توانمندی ارتش یک کشور که همان هم از جمله فرزندان افراد نادر ترکیب یافته است، ناکفایه است. در حالی که به هنگام سازمان دادن ارتش ملی تاجیکستان در سال 1993 به گفته آنها کشور در آتش درگیری‌های داخلی میسوخت و در بساطش برای سازمان دادن این ارتش چیزی هم نداشت. عبدالرحمن خانزاده کارشناس امور نظامی تلاش‌های مقامات در این 16 سال گذشته برای استواری نیروهای مسلح کشور و تربیت کادرهای حرفه‌ای نظامی را ناکافی می‌داند.
البته تشکل‌یابی ارتش ملی نه به آن اندازه است که ما امروز توانیم که در جهان پرماجرای امروز توانیم که امنیت دولت ملت خود را همه طرفه تامین نماییم.
عبدالرحمن خانزاده افزود تاجیکستان از جمله آن کشورهای پسا شوروی در آسیای مرکزی است که نتوانسته است از میراث شوروی پیشین در امور نظامی بهره برد. هرچند به گفته او ازبکستان و قزاقستان توانستند که میراثخور ارتش شوروی باشند و به این وسیله امور نظامی خود را تقویت بخشند، اما تاجیکستان به گفته او حتی برای خودی کردن دیویزیه 201 تلاش هم انجام نداده است. با وجود این همه، به باور ژنرال عبدالله حبیبوف سابق رهبر بخش سیاست وزارت دفاع تاجیکستان، برای تقویت امور نظامی خود تاجیکستان حالا امکانات بیشتری در اختیار دارد. اما آقای حبیبوف مشکل در صف نیروهای مسلح تاجیکستان را که سالها بازگریبان گرش است صرف نظر نمی کند و می گوید
امروز قدرت بودجه دولت نمی رسد که 100% اون مقدار پولی که در کار است برای زیست و زندگی عسکران اونا تامین کنند. برای همین گوگو از جهت خوراک تنقیس می کشند، گوگو از جهت لباس تنقیس می کشند.
مقامات تاجیکستان هم در روز 16 سالگرد تاسیس یابی ارتش ملی به آینده نیروهای مسلح کشور خوشبینند و می گویند که این ارتش توان دفاع از وطن را دارد. آنها میگویند اکثر نظامیان تاجیکستان در کشورهای دور و نزدیک تحصیل و تجربه میاندازند که تعدادشان هم به 800 نفر میرسد. پرویز حکیموف قهرمان گزارش ما هم با وجود آنکه صحت سربازان، تامین آنها با غذا و موارد لات و کوب سربازان را از جمله مشکلاتشان در واحدهای نظامی وزارت دفاع تاجیکستان میداند، اما امید خود را از دست نداده و میگوید که اگر ضرور آید روزی برای حمایت وطن آستین برخواهد زد و حتما روزی به کار خواهد آمد. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چشماندازی بود به دیروز و امروز و فردای ارتش ملی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، ما در ادامه مجله بامدادی به این موضوع یعنی وضع ارتش تاجیکستان برمیگردیم و برای شما همکارانمان چند گزارش جالب دیگر هم تهیه کردند که با محتوای آنها بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، نان میترسم زی کفتم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها، زی چشمانی تو میترسم. چشمانی
دریایم اما سخت طوفانی، نمترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم، چه سمتای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پرشور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. اتحادیه اروپا تلاش دارد همکاری با همسایه کشورهایش را تحکیم ببخشد. اول ما با این تلاش ها نه همه کشورها موافقند.
خودکشی در ارتش، کدام عامل ها عسکران نوخط را برای اختیاراً ترک دنیا کردن تحریک می دهند؟
و عاقبت های وعده خلافی، چند خانواده منزل های تخریب شده در خروق در کوچه موندند. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز سه‌شنبه 24 فوریه سال 2009 میلادی است. وزیران کارهای خارجه کشورهای اعضای اتحادیه اروپا دورنمای روابط اتحادیه با همسایه کشورهایشان را بررسی کردند. انتظار می رود در همایش اتحادیه اروپا که 19 و 20 مارس دایر خواهد شد به 6 کشور سابق شوروی، اوکراین، مولدو، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و بلاروسیا تجارت آزاد و رفتهای بدون روابط پیشنهاد شود. اما این مشارکت زمینه پیشنهادی عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا نیست و اما کشورهای اروپایی در مورد تحکیم همکاری با این کشورها نظرهای مختلف دارند. ادامه موضوع در گزارش لطیف لطیفی.
ابتکار مشارکت شرقی از جانب اتحادیه به حیث پاسخ به اطمینان افزایش یابنده روسیه به نیروی خود در فضایی که مقامداران اروپایی آن را همسایگی مشترک میخوانند ارزیابی میشود. بعد از نشست مسئول امور خارجی کمیسیون اروپا بنیت فریرو والدنر گفت کشمکشی های آخر روسیه با گرجستان و اوکراین اتحادیه را مجبور کردند این گونه واکنش نشان دهد.
I think after the Georgia war and the Ukraine-Russia crisis, we see that there is a...
خانم والدنر میگوید من فکر میکنم که بعد از جنگ روسیه و گرجستان و بحران گاز میان روسیه و اوکراین ضرورت مداخله ما با فضای همسایگی شرقی به میان آمده است، چون که ما در ثبات سیاسی و اقتصادی آن منطقه واسه هم منفعت داریم. پاسخ اتحادیه اروپا مشارکت شرقی می باشد و شش کشور همسایه اتحادیه اوکراین، مولدو، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و احتمالاً بلاروسیا را در بر می گیرد. وزیر امور خارجه جمهوری چک کارل شوارزنبرگ هنگام سخنرانی به حیث نماینده کشوری که رئیسیت دوره اتحادیه را به ذمه دارد گفت اعضای اتحادیه ضمن نخستین بررسی غیر رسمی در مورد جنبه های اساسی این طرح به توافق رسیدند. توافق عمومی حاصل شد که طرح مشارکت شرقی ارزنده است و تهیه سازشنامه های مشترک، تشکیل منطقه وسیع و فراگیرنده تجارت آزاد و تهیه موقع یگانه در مورد موضوع های منفعت های مشترک نظیر امنیت انرژی قدمی به پیش می باشد. شکل نهایی طرح در همایش اتحادیه اروپا 19 و 20 مارس پیشنهاد خواهد شد، اما علاقه معلوم است که مشارکت عضویت در اتحادیه را در بر نخواهد گرفت. با شریکان احتمالاً تجارت آزاد، رفت آمد بدون روادید و همکاری نزدیک در صحنه انرژی پیشنهاد خواهد شد، اما با شرطی که قانونهایشان را با قانونهای اتحادیه موافق و اقتصادهایشان را اصلاح کنند و در سمت دموکراتیا پیشروی‌ها داشته باشند. گفته می شود که اتحادیه از سال 2010 تا 2013 به همسایه های شرقیش 600 میلیون یوروی ایلاوگی سرمایه گذاری می کند. اتحادیه وعده داده بود که از سال 2007 تا 2013 به همسایه های شرقی و جنوبیش 11 میلیارد و 200 هزار یورو جدا می کند. از سه دو قسم این مبلغ برای کشورهای جنوب و باقی ماندهش برای کشورهای شرقی مصرف خواهد شد و این شهادت می دهد که اتحادیه بیشتر منفعت دار همکاری با همسایه های جنوبیش می باشد. چنین برخورد مایه به وقوع آمدن بحث ها میانی اعضای اتحادیه شده است. نه همه کشورهای عضو اتحادیه به تجارت آزاد با کشورهای شرقی نیز راضی اند، زیر آنها از سبقت در سوهای سبزوات پروری در خراس اند. بعضی ها به ضرورت باز کردن مرزهایشان شبهه دارند و نمی خواهند میانی آنها و همسایه های شرقی نظام رفت آمد بدون روادید جاری شود. در مورد شامل شدن بلاروس به ابتکار نو اتحادیه نیز نه همه چیز روشن شده است. وزیر امور خارجه جمهوری چک دیروز به مینسک هشدار داد که اگر افغانستان و آسیای جنوبی را به رسمیت شناسد، از واگیش در مشارکت شرقی می تواند لغو گردد. طبیعی است که بلاروس پارلمان مستقل دارد و پارلمان تصمیم مستقل خواهد گرفت، اما اگر آنها مستقلیت آسیای جنوبی و افغانستان را بشناسند، آنها برای بلاروس وضع خیلی و خیلی مشکل را ایجاد میکنند. اتحادیه اروپا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی از موقع شدید کار گرفته است. برخی خوف دارند که اگر مینسک این دو جمهوری جدای خواه را به رسمیت بشناسد، شاید گرجستان هم از شرکت در این ابتکار خودداری نماید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نظرها با امکان همکاری های زیشتر اتحادیه اروپا با شش کشور سابق شوروی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
و حالا نگاه به مطالب اصلی نشریه های غربی. قبل از شروع برنامه همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد این نشریه ها را ورق می زد و حالا همراه می بینیم که از میانی آنها کدام گزارش های جالب و مهم را پیدا کرده است. عبدالقیوم،
بیشتر نشریه های غربی اثرات بحران مالی جهانی در روسیه را مورد ارزیابی قرار دادند. از جمله نشریه پیس تحت عنوان بحران مالی به اقتصاد روسیه ضربه میزند نوشته است که تندم پوتین و مدودف با مشکلات سنگین مواجه شده است. کاهشی بهای محصولات اساسی صادراتی کشور در بازار، پایین روی قرب روبل، کاهشی تولیدات صنعتی و نهایت وقوعی اعتراضات عمومی از یک پیامد نابوب و مرکبه در روسیه درک می‌دهد. بانکران غربی افزوده است نشریه از وضع و شرایط قرضهای خارجی روسیه سخت نگرانند، در حالی که دولت قرضهای چندین میلیون دلاری از ذخایر مالی خود به اختیار اولیگارخ‌ها می‌گذارد. شمار بیکاران در کشور روز تا روز افزایش می‌یابد. شورای نشریه افزوده است که روسیه در واقع بر اثر این بحران ضربه سنگین می‌خورد و اقتصادیات آن دچار خسارات جدی خواهد شد. تنها در یک ماه ژانویه بیش از 6 میلیون از اتباع این کشور جای کار خود را از دست داد. این رقم تقریباً 8% شهروندان قابل محنتی این کشور را تشکیل می دهد. نشریه فایننشل تایمز نیز وضع اقتصاد روسیه در شرایط بحران مالیوی را مورد بررسی قرار داده نوشته است که از آوگوست سال گذشته تا امروز روبل روسی 33% قرب خود را از دست داد، اما مال وارداتی برعکس 3 برابر گران شده است. شماره استفاده برندگان از متروهای مسکو تا 200 هزار کاهش یافته است. در چنین شرایط میانی پوتین و مدودف یک نوع شکاف بروز کرده است، می نویسد نشریه. مخصوصا برای پوتین توسط شبکه های تلویزیونی سخنرانی کردن مدودف معقول نشده است. نشریه افزوده است که در روز سه‌شنبه فهرست کادرهای ذخیروی پرزیدنت که در آن 100 نفر نام‌نویس شده است به نشر رسید که از تأسیس یک تیم نو مدودف درک می‌دهد و برای نخستین بار پرزیدنت به طور عمومی اقدامات حکومت کشور و رئیس آن را در امر جلوگیری از تاثیر بحران مالیوی انتقاد کرده گفت که چاره‌های ضد بحرانی حکومت او را قانع نساخته است. ارزیابی وضع اقتصاد و سیاست روسیه از سوی رسانه‌های غربی در حال صورت می‌گیرد که موضوع دیگر این نشریه‌ها بی‌جزا باقی ماندن قاتلان روزنامه‌نگار آنا پلیتکوفسکا نیز در این نشریه‌ها بازتاب گسترده یافته است. نیویورک تایمز نوشته است که محاکمه این ماجرا در دادگاه مسکو یک نکته را اثبات کرد که نظام دادگاهی روسیه هنوز به اصلاحات جدی نیاز دارد، بلکه دادگاه در این کشور حالا تا به یک شاخه مستقل حاکمیت رشد نکرده است. دادگاه سه گمانبر این کشتار را از کرسی متهمین آزاد کرده، همه امیدها را برای محاکمه و بررسی منصفانه از بین برد. در حالی که هنوز هم فرمایشگران این کشتار وحشیانه آشکار نشده است، دادرس‌ها با چی ملاحظات این افراد را آزاد کردند نیز برای اکثریت نافهم موند، افسوده است نشریه. اما شارح وال استریت جورنال نوشته است که یک چنین برخورد و مناسبت دادگاه آبروی به این هم نبوده نظام دادگاهی روسیه را از بین برد. و گاردین نشریه دیگر در ارتباط به این موضوع نوشته است که گویا دادگاه کار خود را تمام کرد، اما سوال‌ها بی جوابند و قاتلان آنا پلیتکوفسکا در آزادی به سر میبرند. ضمناً باید گفت که از جریان محاکمه دادگاهی اخیر قاتلان آنا پلیتکوفسکا، خبرنگار نشریه نوی گزیت روسیه که ماه مارس سال 2006 در نزد درآمدگاه خانه‌اش از تیر افراد نامعلوم کشته گردید، همه نشریه‌های غربی از جمله واشنگتن پست، استامپا، رپابلیک و مجله شپیگل مطالب به نشر رسانیده، به نتیجه به پایان رسیدن آن را مورد انتقاد قرار دادند.
تشکر عبدالقیوم قیمزاد بود با چند مطلب نشریه های غربی.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و طبق وعده باز هم رو می آوریم با بررسی موضوع وضع ارتش تاجیکستان که دیروز 16 سالگرد از تأسیسش تجلیل شد. ما در برنامه دیروز هم گفتیم که طبق یک نظرسنجی غیر رسمی سامانه اینترنتی ما، بیشتر خوانندگان به توانمندی و نیروی ارتش کشور اعتماد ندارند. و اما سبب چنین بی‌اعتمادی در چیست؟ خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب روی یک جنبه دیگری موضوع جستجوی عدالت اجتماعی برای عسکر بچه‌ها تمرکز کرده است.
هر سال حدود 3000 جوان سعودی به صفهای ارتش ملی برای ادای خدمت حتمی 2 دعوت می شوند. ولی بر پایه نظرسنجی سازمان امپارو در شهر خوجند، تعداد عمده جوانان دعوت شونده خدمت حربی را یک کاری مجبوری می حسابند و اختیاراً به کمیساریت های حربی حاضر نمی شوند. دلربا سمدو و کارمند سازمان مذکور در این باره می افزاید:
ما در تجربه دیده شدیم که شهروندانی که عموماً بگم مراتب دعوتنامه نگرفتند، یا که آنها حقوق به تاخیر انداختن ملت حربی دارند، آنها دانشجو هستند، یا که عموماً سن سال آنها از سن سال خدمت حربی بلند شده است، یعنی بیشتر شما بیشتر سوالفتن نسبت آنها زوران از کوچه خونه از او مغازه ها خدمت حربی داشته بودند.
به گفته وی نبود امنیت و وضع ناگوار بودوباش سربازان نودعوت در صفهای ارتش موجب کاستن شوق و هوس دعوت شونده ها به خدمت سربازی گشته است. ولی قربان‌علی میرزایف دادستان حربی سوخت به این عقیده خانم سمدو موافق نیست. وی میگوید بعد از 16 سال تأسیس ارتش ملی تاجیکستان شرایط ادای خدمت حتمی حربی برای سربازان از نگاه شرایط بودوباش و خدمت به طور چشمرس بهتر شده است. آقای قربانوف در مثال دعوت به خدمت حربی در ولایت سوخت در تیرماه سال 2008 می افزاید:
ناحیه ظفرآباد در بین 8 روز 100% کوتا دعوتی را پر کرد و زیاده هم از این جوانان آمده خود نام نویس کرده شده ما رویم.
قربانعلی میرزایف دادستان حربی سوخت صحبت میکرد. به گفته ای وی در سال 2008 در قسمهای حربی ولایت سوخت تنها دو مورد مناسبت های غیر آئین ناموی نسبت نودعوتان به قید گرفته شده است که از بهتر شدن وضع در ارتش ملی بازگو میکند. همچنین در سال گذشته تنها 10 سرباز از قسمهای حربی فرار کردند که بازگوی نظر به سالهای قبلی 3-1 کاهش یافتن این حادثه نامطلوب می باشد. ولی با این وجود به گفته جوانان دعوت شمنده خدمت در صف ارتش ملی برای بسیاری آنها یک کار نیست که با شوق و رغبت بپذیرند. عبدالقادر نام یک جوان خوجندی می گوید امروز در صفهای ارتش عمدتاً فرزندان اشخاص نادار و بی‌منصب خدمت می کنند.
استثنای کریشه‌داران و تقاداران که امروز آنها از خدمت حربی با هر بهانه ها با سبب کسل بودن یا با سبب مثلا دیگر سبب‌های از خدمت حربی آنها بازداشت می شوند.
مصاحبم افزود فرزندان از خانواده های نادار کوشش می کنند خود را با راه تحصیل در مکاتب عالی و یا فرار به روسیه برای مردکاری از خدمت حربی رها کنند. در این حالت کارشناس سوخت علی محمدی راه بهتری جلب جوانان به خدمت حربی را در جاری کردن خدمت نظامی آلترناتیوی می‌بیند. او می‌گوید
و امروز مثلا وقتی که خدمت آلترناتیو شد او مبلغی که مثلا رشوه ستانی به قانون شکنا میتاد به واسطه به بودجه دولت وارد میشود، یعنی همون عدالت اجتماعی در نظام و صف ارتش ملی هم در بین پسران کشاورز هم در بین پسران وزیر میشود.
از نگاهی باید دادن امتیازها به جوانان بعد از ادای خدمت نظامی، مثلا امتیازها برای تحصیل در مکاتب عالی و دریافت جای کار، شوق و هوس دعوت شمندگان را برای خدمت حتمی دو ساله بیدار خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جستجوی عدالت اجتماعی برای عسکر بچه ها. در همین حال از خطلان خبر می رسد که خودکشی سربازان در جزو و تامهای نظامی این منطقه افزایش یافته است. سبب چیست؟ کدام عامل ها عسکران نوخط را برای اختیاراً ترک دنیا کردن تحریک می دهند و عموماً فضای روانی در جزو و تامهای ارتش تاجیکستان چگونه است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرقانتپه ناصر جانی محمودزاده.
تنها در یک سال اخیر دادستانی نظامی گرنیزون قرغانتپه علیه افسران عالی رتبه و فرماندهان واحدهای نظامی مربوط به وزارت دفاع و کمیته دولتی امنیت ملی 13 پرونده جنایی کشاده است. این افسران و فرماندهان اکثرا برای سوء استفاده از مقام خدمتی و تضییق و زورآوری نسبت به نو عسکران به مجازات کشیده شده اند، در حالی که دادستانی نظامی میگوید میزان جنایت در واحدهای نظامی وادی وخش تا 40% کاهش یافته است. در ظرف یک سال اخیر در این منطقه 5 حادثه فوت سربازان به قید گرفته شده است که 4 نفر از آنها خودکشی کردند. عبدالقادر نوروف دادستان نظامی گرنیزون قرغانتپه در این رابطه میگوید
بزرگ در رشته تفتیش شد دو تا پرونده جنایتی وابسته به حادثه مرگ سربازان مورد تفتیش شد قرار دارد. از آنجا جمله یک حادثه وابسته از افتماشین راه بلدی کردن افتدنی سرباز قسمی مرگ را شده افرافزاد چیل در سرستی قشون های سردی کمیته دلاتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در آنجا دو تا خزمچی حربی به هلاکت رسیدن. از آنجا جمله سرباز فخرالدینوف با خودکشی دستدگی بود.
عبدالقادر نوروف دادستان نظامی گرنیزون قرغانتپه. در همین حال کارشناسان محلی میگویند وجود موارد زورآوری و شکنجه یا به اصطلاح ددفشینه مناسبت های غیر آئین ناموی نسبت به سربازان و کمبود غذا از عامل های محسوب میگردند که بسیاری از جوانان از ادای خدمت حربی فرار میکنند. جامعه شناس روزی گل کوچرو میگوید بسیاری از والدین محض به همین سبب نمیخواهند که فرزندانشان به صف ارتش تاجیکستان دعوت شوند.
یوزی بسیار بچو خودشان نو یک کنور و میکشن سببش خلات کوبه هیچ خیلی چیزون
وجودی موارد ددفشینه یا مناسبت غیر آئین ناموی نسبت به عسکران را دادستانی نظامی گرنیزون قرغانتپه نیز انکار نمیکند. همچنین گوهی افسران و قماندان های واحدهای نظامی نیز از خود گذری ها نموده با سربازان ظلم و ستم میکردند که نتیجه آن خودسوزی سربازی از واحد نظامی وزارت دفاع بوده است. عبدالقادر نور گفت دوستانی نظامی گرنیزان قرغانتپه
خدمتچی حربی قسم نظامی 9740 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان لیتنان چپونوف نسبت به سرباز اسد وکالتای منصبیش برامده او را تحقیر میکرد و همه این بویسی اونگرده بود که سرباز با خودکشی دست زده بود خود را اوتر زده بود لیتنان چپونوف به مدت 9 سال از آزادی محروم کرده شد.
آقای نوروف میگوید شاید در اصل مواردی فشار و تضییق و سوء استفاده از منصب کردن افسران و فرماندهان واحدهای نظامی خیلی بیشتر باشد، اما به گفته او در دوستانی نظامی گرنیزان قرغانتپه جمعاً نه بیش از 10 نفر کار میکردند که با نظارت اجرایش قانون در کل واحدهای حربی قادر نیستند. نصیرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
نظارت اجرای قانون در جزو تومهای ارتش تاجیکستان در ولایت ختلون همچون یک راه بهبودی وضع در ارتش. شنواندگان ارجمند در ادامه مجله گزارش ها از مناطق دیگری تاجیکستان و همچنین نوگانه های فرهنگ و ورزش تقدیمتان می شود. حالا باشد با هم یک ترانه می شنویم.
ترانه بود از نگینه امان خلوب در مجله بام دادهی رادیوی آزادی و اکنون از مناطق تاجیکستان. ساکنان دو منزلی تخریب شده خاروغ در کوچه ماندند. منزلی آنها در داخلی به اصطلاح گن پلان و یا نقشه با ساخت عمومی شهر مانده بود و حکومت وعده داده بود که اوایل سال این مردم را با منزلی نو تامین کرده سپس منزلهایشان را تخریب میکند. تخریب منزلها و وعده منزلی نو در قرارداد دو جانبه قانونی شده بود و اکنون مردم لامکان و بیجا شرح و دلیل های معتمد مقامات محلی را طلب دارند. گوش بدهیم با گزارش همکاری ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاهجمال.
ساکنان خوراک که منازل استقامتیشون در اساس نقشه به اور سال گذشته تخریب شده، مقامات با اونو در اول ماه ینوار تقدیم کلید خانه اوی نو را وعده داده بود. میگویند که بنابر کشالکاری در کل اوی ساختمانی مجبور هستند زمستون را در منازل بیگانه پسی سر کنند. بختبیک اصلبیکوف یکی از چنین اشخاصی از منزل محروم شده بیان داشت:
وقتی که خانه ما را میبرداشتند، ما را به پروکوراتوری شهر خوراک دعوت نموده، در آنجا شرطنامه بین همدیگری نوشتیم. موافق اون باید در 6 ماه ما صاحب کلید خانه نو میشد. از 4 ایول سر کرده تا 4 ینوار. ولی معلوم که از 3 خانه یک تا خانه رو نیم و نیم تولا تمام کردند و با همین گویا پول شما تمام شد.
در امین اول صاحبان دو منزل تخریب شده دیگر میگویند که بنیاد منازل استقامتی برایشان نو شروع گردیده است. اما معاون اول رئیس شهر خوراق عبدالله خودوبردی دیر ورود گردیدن مبلغ برای ساختمان منزل رو از طرف دریکسی ساختمان نزد پرزیدنت کشور یکی سبب اوی تاخیر در اجرای کار اوی ساختمانی ارزیابی کرده، گفت که توی ده نوروز از 3-2 توی این خانه او رو به استفاده خواهند داد. وی گفت:
خانه سیوم از سبب دیر آمدن، یعنی اخر ماه نویبر ارسال شدن مبلغ از طرف دریکسی ساختمانی، یعنی به ساختمان شروع نکردیم، کوشش میکنیم امون چیزی که یعنی مساله های ساختمانی هستند، اقتدارایی که ما داریم، امون دو خانه ساختمانی تو ماه نوروز، یعنی تو عید، ما باید ما میرسونیم.
در امین اول با گفته معاون اول شهرداری، در دو طرف راه نقلیاتی خوراق 12 خانه استقامتی دیگر با برداشتن نیاز دارند.
خانه استقامتی در یعنی خط سرخ میافتند، این 12 خانه استقامتی میباشند و خانه استقامتی از سالهای پیش ساختگی.
وی گفت که همچنین از ماه مارت واسکنی میدان ورزشی شهر شروع شده، مسئله کش دادن یکچند منازل استقامتی و مؤسسات خصوصی به میان میآیند. اما با گفته معاون اول رئیس شهر، اخیرا جهت کمبود جای برای ساختمان منزل و انشاءات و مشکل در پرداخت جبران پولی با صاحبان بناهایی که برداشته می شوند، لایحه تجدید میدان ورزشی شهر با نظر داشت جای دادن منازل و مؤسسات در داخل مجمع ترتیب داده شده است. این هم در حالی است که در مقامات شهرداری عریضه زیاده از 1000 نفر که به ساختمان منزل نیاز دارند بنابر نبود جای هنوز به جواب ماندند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوراق.
وعده خلافی رهبران شهر خوراق در تأمین صاحبان خانه های تخریب شده با منزل نو. روزهای اخیر در مناطق کوهی تاجیکستان برف زیاد بارید که بر اثر آن از جمله یگانه راهی میان طویل‌دره و دوشنبه را برای چند ساعت بست. همچنین خبر می‌رسد که بر اثر بهمن یک ماشین بارکش از راه لغزیده به پرتگاه رفته است. تفصیلات بیشتر را از همکارمون در وادی رشت محمدی شادی می‌شنویم.
بر اثر بارش برف و حوادث ترمخزی در مسیر نوراباد طویل‌دره، شماره از ماشین‌های باربر از دو جانب در بند راه ماندند. این یگانه راه است که ناحیه طویل‌دره را به مرکز جمهوری و دیگر نکات کشور می‌پیوندد. شرف‌الدین صفیف، یک مسئول مؤسسه راهسازی ناحیه طویل‌دره، به رادیوی آزادی گفت بعدی ساعت‌ها در بند راه ماندن مسافران و ده‌ها ماشین، فعلا از این موضع تنها خودروهای سبک‌رو و اون هم با خیلی مشکلات عبور و مرور میکردند. آقای صفیف افزود عینی زمان در راه لب جنگ طویل‌دره از کیلومتر 1 تا 13 راه دشوار گذر و هر زمان احتمال ترمفرایی را در پی داشته است. اما بارشات شبانه روز اخیر حرکت وسایل نقلیاتی را در دیگر جاده های منطقه رشت نیز مشکل ساخته است. در پی یک حوادث ترمخزی، هر چند راننده ماشین تمغه اورال در جماعت از کلان ناحیه رشت جان به سلامت برد، اما ماشین با همه بارش به چقوری دره ترازیر شده است. و همزمان از ترمخزی های اخیر، ساکنان روستاهای دور افتاده و نزدیکوهی از پاکاری نشدن راه ها شکایت میبرند. و اما بارشات آمیخته برف و باران و زندگی برخی از خانواده ها نیز به تأثیر نبوده است. لطافت، یک ساکن روستای لنگرک در ناحیه رشت، میگوید از اون که منزل زیستی او و چند همسایش در یک مکان سلخیز قرار دارد، اونها مجبورند در پی چنین بارشات شب را نه در خانه های خود بلکه جای دیگر روز نمایند.
بارشات زیاد که میشه سیر نیاید، سیر که اومد اگر اپان نگروید
و در همین حال یک مسئول ستاد منطقوی حالتهای اضطراری در وادی رشت از قبل مرکز آب و هواشناسی کشور گفت بارشات اخیر تا به یک روز دیگر ادامه خواهند کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضع خطرزا در راه و راستای طویل‌دره بر اثر بارشات زیاد در این منطقه کوهی شرق تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که طوری گفتیم به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و اکنون یک گزارش فرهنگی. پژوهشگران تاجیک تلاش دارند برخی از صحیفه‌های نامعلوم تاریخ تاجیکان در زمان قدرت سامانیان را باز و سببهای سقوط دولت زمان ابرقدرت سامانیان را روشن کنند. در این باره همکار ما مومین احمدی گزارش تهیه کرده است که آن را با هم می شنویم.
اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است تا یک دستخط نادیر مربوط به دولتداری سامانیان را مورد آموزش قرار دهد. گفته می شود در سند مذکور پهلوهای ناروشن شکست دولت سامانیان به طور واضح درج گردیده است. امریزدان علی مردانوف مدیر شعبه اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان می گوید این حجت که تا به حال آموخته نشده است قیمت بلند علمی تاریخی دارد. به قول وی در عصر 15 میلادی کتابت شده از نسخه های دیگری چنین حجت که تا به حال آموخته شده اند کلن فرق میکند. جناب امری ازدان میگوید این حجت در مورد سوءقصد بزرگترین امیر سامانی نصر سامانی که پس از سر قدرت رفتن او دولت آهسته آهسته به شکست مواجه شده است معلومات جالب پیشنهاد میکند.
این حریف هایش دشمن هایش گفتن نسبت به دین به احترامی کردی به دین اهل سنت به مقابل ایسیان می بردارن. پسرش امیر نو فیل فور یک جمامت تشکیل میکنند و با همین واسطه برای اون که دولت در خاندان سامانی ها نگاه داشته شود پدرش اول از کار میگیرد بعد از اون حبس خانگی میکنند و عاقبت الامر کشته میشود.
امری ازدان علی مردانوف اینچونین میگوید در مورد دولتداری سامانیان تحقیق زیاده انجام شده صدها کتاب و رساله و مقاله های علمی نیز نشر گردیده است ولی احتمال پس از آموزش این حجت برخی نکته ها تغییر یابند.
تصحیح می دارد با اون عقیده هایی که تا امروز در میان اهل تحقیق هستند اون گفته های اونها را
دولتداری سامانیان بیش از 100 سال از سال 875 تا 999 میلادی عمر داشت که در تاریخ نگاری آن همچون نخست دولت تاجیکان شناخته می شود. حدود این دولت قسمت بزرگ افغانستان امروز تاجیکستان و ازبکستان و برخی قسمت های کوچک چین را در بر می گرفت. محققان میگویند زبانی دولتداری سامانیان فارسی بوده محض ادبیات و فرهنگ تاجیک در همین دوره انکشاف یافته نابغه های رو امثال فردوسی و سینا پرورش نموده است. در مرکز دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز به خاطر بزرگداشت این دولت پیکره اسماعیل سامانی که اساسگذار آن دانسته می شود قامت افراخته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افشای دلیل‌های نوی سقوط دولت زمان ابرقدرت سامانیان و با این گزارش شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه‌های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و مجله‌های آینده‌ساز زمینه موسیقی آینده‌ساز و جهان ورزش تقدیمتان می‌شود.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می‌شنویم از استاد سید قلی بلال.
فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته
کردارت خلنده سی ندیدم با این شهوتی ابروی نویشتم با کردارت خلنده سی ندیدم با این شهوتی ابروی نویشتم فرشتم با این شهوتی ابروی نویشتم فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشق بی سرشته دلم را کرده عشق بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته چشمم در سرا پای تو گشتم ولی سر تا به پاید را نگشتم دو چشمم در سرا پای تو گشتم ولی سر تا به پاید